6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. کرونا جان 134 نفر دیگر را در شبان روز گذشته در کشور گرفت. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است. وزیر خارجه اسرائیل از مقابله با توافق مجدد تهران و قدرت‌های جهانی اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. بنابر آمار رسمی در کشور طی شبان روز گذشته 134 بیمار مبتلا به ویروس کرونا درگذشتند. بر اساس این آمار رسمی شمار کل درگذشتگان ویروس کرونا در ایران از 82300 نفر فراتر رفته است. در همین حال طی شبان روز گذشته بیش از 10000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور هم شناسایی شدند. آمارهای رسمی روزانه مورد تردید جدی منابع مستقل قرار دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در سال گذشته تحت تأثیر تورم و پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز در سالهای پیش ایران در افت ارزش پول ملی رکورد زده است. به گزارش ایسنا، مسعود خانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت با توجه به سرعت بالای رشد نقدینگی نرخ تورم در کشور دو رقمی شده است. به گفته این مقام اتاق بازرگانی این تحولات به معنای افزایش فشار بر روی اقشار کم درآمد است. هفته پیش بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارشش از رشد حدود 40% نقدینگی در سال گذشته گزارش داد که یک رکورد در تاریخچه جمهوری اسلامی است. نقدینگی مهمترین عامل تورم است و بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول ایران در سال گذشته پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در سطح بین‌المللی داشته است. چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش دادن بدهی‌های دولتی توسط بانک مرکزی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی در کشور گزارش شده است. وزیر خارجه جدید اسرائیل از تعهدش مبنی بر همکاری با نفتالی بنت، نخست وزیر آن کشور، برای مقابله با توافق مجدد تهران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داده است. یائیر لاپید گفت اسرائیل بی‌وقفه تلاش خواهد کرد مطمئن شود به عبارت وی جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران نتیجه‌ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به تغییر دولت اسرائیل گفته انتظار نمی‌رود سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در دولت جدید تغییری کند. در همین زمینه ایلیا جزائری گزارشی دارد که می‌شنویم.
جشن‌های خیابانی در اسرائیل به ویژه روبروی پارلمان به مناسبت تشکیل دولت جدید.
That we have the power to change and we should trust on ourselves.
ما توان تغییر داریم. باید به خودمون برای ایجاد تغییر اعتماد کنیم. الان دولت جدید میدونه که ما زیر نظرش داریم. پس باید خوب عمل کنن و کارنامه خوبی به اونهایی که انتخابشون کردن ارائه بدن.
To be good to the people who chose them.
این جشن ها پس از این جلسه آغاز شد. رای اعتماد به دولت جدید به ریاست نفتالی بنت، دولتی ائتلافی که قرار است در آن نفتالی بنت و یا یائیر لاپید به تناوب صدارت را در دست بگیرند و این پایان 12 سال حکمرانی بنیامین نتانیاهو بود.
بنیامین و سار نتانیاهو، همیشه توافق نظر نداشتیم اما هر دوی شما بسیار برای خدمت به مردم اسرائیل از خود گذشتگی کردید.
اما سخنان یائیر لاپید که در حال حاضر وزارت خارجه اسرائیل را در دست گرفته، خطاب به آقای نتانیاهو به این نرمی نبود. او به شدت از نخست وزیر سابق انتقاد کرد.
من نطقی که میخواستم امروز ارائه دهم را کنار میگذارم و تنها میخواهم از مادرم پوزش بخواهم. همواره از او خواستم به دموکراسی در اسرائیل افتخار کند، اما به جای آن او و همه شهروندان اسرائیل از وجود تو خجالت می کشند. همه آنهایی که می دانند وقت کنار گذاشتنت فرا رسیده.
بی بی که از این تغییر خشمگین است و با پرونده های فساد دست به گریبان، وعده سرنگونی سریع دولت جدید را داد.
قول می دهم بیش از آن چیزی که انتظار دارید، نبردی روزانه را برای سرنگونی این دولت چپگرای خطرناک رهبری کنم. به زودی باز خواهیم گشت. به زودی.
پس از این جلسه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای ریاست دولت جدید اسرائیل را به نفتالی بنت تبریک گفت و در تماسی تلفنی با او درباره روابط دو کشور و مسائل امنیتی از جمله ایران گفتگو کرد. نفتالی بنت راستگرای افراطی و رئیس حزب یمینی است. او که پیشتر متحد آقای نتانیاهو بود، مدافع شرکسازی های اسرائیل است. حزبش در پارلمان تنها 7 کرسی دارد، اما اکنون رئیس دولت ائتلافی است.
برای موفقیت این دولت همه ما به خودداری و حد گذاشتن برای باورهای ایدئولوژیکمان نیاز داریم.
ائتلافی که نتانیاهو بسیار از آن خشمگین است و دولت جدید را نتیجه سرقت آرای راستگرایان می داند، به ویژه به خاطر ائتلاف با یائیر لاپید رهبر حزب میانه روی یش عتید که مدافع ادامه مذاکرات با فلسطینی هاست. دولت ائتلافی که در شرایط بحرانی اسرائیل زاده شد و با توجه به مخالفت های سرسختانه رهبر کهنه‌کار حزب لیکود روزهای دشواری را پیش رو خواهد داشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا
همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما در باره مسائل روز. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون فرمودن که من مانع رسوندن برد موشک‌ها به 5000 کیلومتر شدم و به خاطر همین از من شکایت شد. خب آقای خامنه‌ای، اتفاقا همین امر تایید اینه که شما دخالت می‌کنی در کارهای اجرایی و الا به شما ربطی نباید داشته باشه که 5000 کیلومتر یا 4000 کیلومتر. بعدم شما چرا جلو پیشرفت تکنولوژی رو گرفتین؟ به جایی که جلو اونو بگیرید، شعاراتونو درست کنید. شما اگر صحبت از نفی اسرائیل نکنید، به همه دنیا جنگ نداشته باشید، سر جنگ نداشته باشید، کسی مخالف کارهای شما نیست.
جناب آقای سعید جلیلی، شمایی که میفرمایید چرا سینمای ما نباید با هالیوود هماوردی کند، آیا شما واقعا نمیفهمید یا واقعا ابله هستید؟ بعید میدونم خودتون رو زده باشید به نفهمید. چنان این اعتقادات ریش و تار و پود مغز شما رو فاسد کرده که اصلا هیچ دیدی واقعی روی جهان ندارید، همش توی فضا سیر میکنید با سید علیتون. آخه مرد حسابی، شما توی این مملکت مگه هنرمند گذاشتی که بخواد حالا سینمایی وجود داشته باشه که اون سینما بیاد با هالیوود هماوردی کنه؟ شما نهایت بتونید با چند هزار میلیارد تومان یک گاندو یا شهرزاد و نمیدونم این چیزا درست کنین، اونم فقط برای آقاتون.
آقای خامنه ای، این که میگید مردم برن رای بدن، حرف زور و مفت نیست که چند نفر خودت انتخاب کردی و حالا مردم بگید حرام است اگر رای ندهید. دیگه حلال و حرام برای مردم مهم نیست، اصلا دین دیگه برای مردم مهم نیست. از بس شماها دروغ گفتید، اصلا آبرو دین و مذهب بردید، اعتقادات مردم به صفر رسیده. دیگه صحبت حلال و حرام نکنید. شما هر حلالی رو حرام کردید و هر حرامی رو حلال. این زندانیای سیاسی، این شکنجه ها، این فقر، بیکاری، فساد، تن فروشی، اعضا فروشی، خودکشی ها، این همه جوانهای بیکار، جمعش کنید بابا این مسخره بازیتون رو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در چارچوب دیدارهای فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 قطر در قاره آسیا امشب چهره 8 تیم دیگر راهیافته به دور پایانی انتخابی جام جهانی روشن می شود. تا کنون استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و سوریه با کسب مقام اول گروه خود صعودشان به دور نهایی انتخابی جام جهانی را قطعی کردند. ملی پوشان فوتبال ایران هم در ادامه پیروزی هایشان در بحرین ساعتی دیگر برای راهیابی به دور پایانی انتخابی جام جهانی مقابل عراق صدرنشین فعلی گروه به میدان می روند. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک وضعیت گروه ایران را به رادیو فردا چنین تجزیه و تحلیل می کند.
در گروه ایران هر تیمی که دوم بشه، یعنی ایران یا عراق، هر تیمی در این گروه دوم بشه، 6 امتیازش از بازی با کامبوج محو میشه. و حالا برای اینکه مشخص بشه کدوم تیمای دوم صعود میکنن به مرحله بعد، همه گروه ها باید بازیاشون تموم بشه. بعضی گروه ها حتی هنوز معلوم نیست که تیم آخرشون چه گروهیه. به طور مثال در گروهی که عمان ممکنه دوم بشه، قطعی نیست که آیا افغانستان آخر خواهد شد یا بنگلادش. به همین خاطر حتما باید بازی ها به پایان برسه. البته اگر عراق به ایران ببازه و دوم بشه، با 11 امتیاز به عنوان تیم دوم انتخاب میشه. اما اگر ایران به عراق ببازه و دوم بشه، با 9 امتیاز به عنوان تیم دوم انتخاب میشه و شرایطش در جدول تیم های دوم به مراتب سخت‌تر از عراق خواهد بود. بدیهیه که هر دو تیم برای سرگروهی، برای امتیازات بیشتر در رنکینگ فیفا، برای موقعیت بهتر، برای پاداشایی که دولت‌های کشورشون در نظر گرفتن، با تمام وجود برای مردم دو کشور، طبق اونچه که در مصاحبه‌هاشون مشخصه، هم مقامات ورزشی هم بازیکنان و مربیان، با تمام وجود این مسابقه رو برگزار خواهند کرد.
برخی گزارش‌ها آقای رستم‌پور این تحلیل رو کردن که عراق به عنوان تیم دوم هم صعود میکنه به دور بعد و وضعیتش طوریه که با این جوانبی که شما اشاره کردین این بازی براش تشریفاتیه، ولی این گونه نیست، درسته؟
به هیچ وجه این بازی مطلقاً تشریفاتی نیست. حتی بازی های دوستانه ایران و عراق هم هیچ وقت جنبه تشریفاتی نداشته، چه برسه این بازی از مقدماتی جام جهانی. باز تاکید میکنم تا زمانی که همه بازی ها در تمام گروه ها به پایان نرسه، یعنی بازی تیم ایران و عراق که به پایان میرسه، هنوز سایر گروه ها بازی هاشون مونده و امشب وقتی همه گروه ها بازی هاشون به پایان رسید، اون وقت به شکل قطعی مشخص میشه که چه تیم هایی راهی مرحله بعد میشن.
خب آقای رستم‌پور، الان شما پیشاپیش این بازی چه تحلیلی دارین در مورد این بازی که خب برای تیم ملی ایران سرنوشت سازه برای راهیابی به دور بعد؟
خب این یکی از جذابترین تقابل‌های فوتبال در آسیا است و به هر حال بازی همسایه‌های صاحب فوتبال همه جای دنیا جذابه، پر از مسائل جنبی و حاشیه‌ای و سیاسی و غیره است و این بازی هم به همین ترتیب. عراق فوتبال بسیار خوبی داره، بازیکن‌های برجسته عراقی بسیاری از اونها در ایران بازی کردن و به محبوبیت رسیدن، مثل بشار رسن که بازیکن کلیدی تیم ملی فوتبال عراق یا همام طارق. بازی فوق‌العاده سختیه خصوصا برای تیم ایران، چون دوم شدن عراق برای این تیم شرایط مطلوب تری داره نسبت به دوم شدن ایران. پس تیم ملی فوتبال ایران ناگزیره که برای پیروزی با تمام قوا بازی کنه، ولی ابزارهاش رو داره. بازیکنان تراز اولی که در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنن، یه تیم منسجم و همدل که تا این مرحله از مسابقات خوب پیش اومده، ولی این بازی تب فوتبال ملی رو فوق‌العاده در ایران و همچنین عراق بالا برده. همه توجهات به این مسابقه است و به شدت دوست دارن هواداران فوتبال که این مسابقه رو ایران ببره، هم شکست دور رفت رو جبران کنه، هم راهی مرحله بعد بشه.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس عرصه ورزش در دانمارک. بازی تیم ملی فوتبال ایران و عراق از ساعت 21 به وقت ایران آغاز خواهد شد. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.